بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا مبلغی رو برای یمن فرستادن که در اونجا دین به مردم یاد بده. به احترام این مبلغ تا بیرون شهر مدینه پیاده آمدند و لحظه خداحافظی با این مبلغ سفارشات بسیار مهمی به این مبلغ داشتند. در یه جمله از این سفارششون به او فرمودن ایاک ان تکذب صادقا و ان تصدق کاذبا. ایاک به این معناست که من تو رو میترسونمت، هشدار میدم، تحذیر میکنم که صادقی رو در گفتهاش تکذیب کنی، منکر حرفاش بشی و دروغگویی رو تصدیق کنی و حرفاشو بپذیری. این نقطه سقوط تو، این تکذیب راستگویان، نقطه بسته شدن درهای رحمت خدا به روی توست و تصدیق دروغگویان نقطه باز شدن درهای دوزخ به روی توست. سخنان و مطالب دروغگویان عالم هیچ ارزشی ندارد. نباید در دایره قبولی تو بیاد. این حالت قبول کردن و باور کردن مال اینجا نیست. این حالت قبول کردن و باور کردن باید خرج کلمات و سخنان راستگویان عالم بشه. قرآن مجید و روایات صادقان رو معرفی کرده، کیا اهل صدقن، کیا راست میگن، کیا درست میگن. در مرحله اول پروردگار عالم خودش رو صادق میدانه، و از همه صادقتر و من اصدق و قولن من الله سوال میکنه کی از خدا راستگوتر. چون هیچ علتی برای دروغ گفتن خدا وجود نداره، برای چی دروغ بگه؟ چی رو دروغ بگه؟ وجود مقدس او غنی به ذات، بی نیاز از همه عالمه. اون وقتی که خودش بود و خودش کم نداشت، بعدم که نظام آفرینش رو برپا کرد چیزی به او اضافه نشد. امیرالمؤمنین می‌فرماید خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم. همه ذرات عالم مطیعش باشن، نیازی به اطاعت اونها نداره. لأنه لا تنفعه طاعت من اطاعه، سودی به او بر نمیگرد. ولا تضره معصیت من اصاه، گناهی هیچ گناهکاری هم به او زیان نمی رسانه. باید نشست فکر کرد اونایی که دروغ میگن چرا دروغ میگن، یا میترسن به خاطر ترسشون دروغ میگن. آقا شما این کارو کردی، میترسه بگه من این کارو کردم، میگه نه. یا به نظر خودشون برای حفظ آبروشون دروغ میگن، یا نه دروغ میگن برای این که در سایه این دروغ چیزی نصیبشون بشه، یا نه میخوان با این دروغشون فتنه‌گری کنن. خب پروردگار عالم که از همه این نواقص مبراست، پاکه. دروغ در حریم وجود مقدس او راه ندارد. این خدایی که و من اصدق و قولن من الله، هر کسی رو برای هدایت مردم انتخاب کرد، همه وجود انتخاب شده او هم صدق بود. میشد دروغگو انتخاب بکنه؟ خداوند متعال هر کسی رو انتخاب برای هدایت مردم کرد، تمام مواد هدایت رو به او وحی کرد. هادی که از پیش خودش ماده هدایت نیورد، کلم الله و موسی تکلیما، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، ارسلنا که مبشرن و نذیرن و داعیان الالله و سراجن منیرا، ما ینطق عن الهوا، همه انبیا این گونه بودن، صادق بودن. و در جمع این صادقان عالم ائمه طاهرین علیهم السلام قرار دارد. با صادقان دیگری هستند بین زنان عالم، حضرت مریم، وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا، فاطمه علیها السلام، زینب کبرا، لقمان حکیم، اینا طبق آیات قرآن جزء صدیقین هم، یعنی ذوات مقدسه‌ای که همه وجودشون با صدق وحدت داشت، اصل صدق بودن. دیگه از صادق بودن گذشته بودن، شده بودن صدق. عظمت این راستگویان رو ببینید که پروردگار عالم در سوره نساء می فرماید شما مردم تا روز قیامت اگر مطیع خدا و پیغمبر اسلام باشید و من یطع الله و رسوله، یه پاداشتون اینه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا، یه پاداش آنان که از خدا و پیغمبر اطاعت کنن اینه که اونها رو در قیامت کنار انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین قرار میدن. یعنی زیارت صادقان پاداش اطاعت کنندگان، زیارتشون. من از اینجا به بعدشو نمیفهمم، چون خیلی سخت فهمش. اینجا که برای ما قابل درک نی، به ما بگن آقا بیا 10 سال این کار رو انجام بده، بعد 10 سال مزدتو میدیم. مثلا 10 سال که کار بکنیم، ما رو بردارن ببرن در یه خونه، بگن 5 دقیقه برو توی آقای اینجا نشسته نگاش بکنیم مزد تو. برای ما که تو دنیا رضایتی حاصل نمیشه، ولی حیات قیامت برای اهل ایمان فی عیشت راضیه است. اینکه آدم 70 سال و من یطع الله و رسول، بعد بیان قیامت بگن که مزد تو میخوای که راضی به این مزد باشی برابر 70 سال عبادتت، حالا بیا یه خونه ای در بهشت بهت میدیم اونجا بیشین، از تو اون خونه حسینو تماشا. آیه همینو میگه دیگه. چی میگه آیه؟ علی رو تماشا کن. پیغمبر رو تماشا کن. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، که اونجا من بشینم اون چهره ملکوتی رو ببینم و بگم بسم خدایا شکر، با تماشای حسین مزد منو داد. این الان اینجا برای ما قابل درک نیست، واقعا نیست. غیر از قرآن در روایات هم نمونه داره. مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، این انسان والا که 80 سال غرق در آیات و روایات بود، آخر عمرش یک کتابی نوشته جزء 300 جلد کتابشه، میگه خدا رو شکر میکنم بعد از عمری که پروردگار عالم دست منو تو دست قرآن و تو دست اهل بیت گذاشتن، هر راهی در این عالم غیر قرآن و اهل بیت باطل. هیچ حرکتی در راه‌های دیگه برای آدم اتفاق نمی‌افته، نه حرکت عاطفی، نه حرکت انسانی، نه حرکت اخلاقی، نه حرکت عبادتی. ممکنه به ظاهر آدم ببینه حرکته، ولی سکونه، روبه پوسیده رفتنه، نه روبه رشد کردن. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، اگر سرزمین کاشته شدن نهال وجود شما قرآن و اهل بیت باشه، یخرج به اذن ربه، بلد طیب درخت پرثمر بار میاره. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما زمین نجس جز علف بی ریشه به درد نخور ازش در نمیاد. دیروزم در اون اطلاعیه سوزنده کوبنده شنیدید خطاب به علمای غیر شیعه که پس کی وقت فریاد زدن؟ ولی اینا دلی ندارن، روحی ندارن که فریاد بزنن، اینا جانی ندارن که در مقابل این ظلمات کون بخورن. مردن چون نهالی که در سرزمین مدرسه سقیفه و بنی امیه کاشته شده خشک ریشه نداره. خدا میگه تو زمین نجس علف بی ریشه به درد نخور میاد بالا. عاطفه مال شماست، نمیفهمن دیگران. بازم میگن این حرفو که 1500 سال پیش یادسه در کربلا اتفاق افتاده، چه خبرتونه؟ هی هر سال سیاه میپوشین گریه میکنین، نمیفهمن که ما درخت در اومده از همین کربلا و قرآنیم و پیوند داریم که دلمون میسوزه، وابسته ایم که دلمون میسوزه، جزء ایناییم که دلمون میسوزه. به ما بگن من بابات مرده، بابام کیه؟ ما کنار قبر توبه کرده شون وای میستیم میگیم به ابی انتون و امی تبتون، بابام کیه؟ بابام مرده. ما نهال یه سرزمین پاکی هست، ما مال یه سرزمینی هستیم که درخت اون سرزمین نهج البلاغه است، درختش صحیفه سجادیه است. پیغمبر فرمود من ریشم، علی تنه است، زهرا شاخه قوی این تنه است، 12 امام شاخه های دیگرشن، شیعیان ما برگ این درختن، ما نریختیم که. خب چون برگ این درختیم، این درخت هر کجا تغذیه میکنه ما هم داریم از همونجا تغذیه، دست خودمون نیستش که، ریشه داره کار میکنه به برگم میرسون. اگه ما گریه میکنیم گریمونو ریشه داره در میاره، نه خودمون گریه کنیم. اگه خودمون بودیم مثل اونا بودیم، خوش بودیم. مگر امام صادق نفرمودن شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ماء ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزن. این اتصال، این ریشه است. خیلی روایت عجیب. شیعتونا منا، شیعیان ما از ما هست. فقط سلمان از اونا نیست، از سلمان و منا، شیعتونا منا. اون چه به درک شما دادن، به درک 6 میلیارد جمعیت فعلی عالم ندادن. اتصالی که شما دارید اونا ندارن. همه در این باغ دنیا درخت خشک مزاحم، درخت محصول بده شما هستید. خدایا من هیچ وقت اهل تملق نبودم، الانم از بندگان تملق نمیگم، تعریفشونو نمی کنم، حقیقتو دارم میگم، اینایی که تو در قرآن گفتی و پیغمبر و ائمه برای ما گفتن. شیعتنا منا، پیر مرد بالای 90 سال قد خمیده با عصا اومد خدمت امام صادق، اتاق پر بود، خواست بیشینه دم کفشها، امام فرمودن بی پیش خودم. جمعیت را دادن اومد پیش حضرت نشست. به قول خودمون گویم نه رسول الله، مزاحمتون نمیشم، یه مطلبی رو بگم و برم. فرمود بگو. گفت برای بعد مردنم عجیب نگرانم، میترس، ناراحت. فرمود برای چی؟ گفت چی میشه بعد مردن؟ فرمود هیچی نمیشه. برای چی نگرانی؟ بعد فرمودن من یه سوال از تو میکنم، پیر من با مایی؟ گو با همه وجودم. فرمودن هم مرگ خیالت راحت باشه، پشت برو، هیچ طوری نمیشه. شیعتون آمن تنه به ریشه وصل. انا و علی یون من شجرت واحده، دوتا نمیشه، وصل، شاخه وصل. زهرا که از دختر بودن پیغمبر و مادر بودن به حسن و حسین نمیفته که، وصل. برگه هم به این درخت وصل، چون رشته اتصال دل، ایمان، اعتقاد، معرفت. ای بنا بود ما برگ خشک بشیم، هم در داخل مملکت هم از بیرون، هزار بار تا حالا بیشتر ما خشکیده شده بودیم با این دشمنانی که داریم، با این وسوسه اندازی هایی که هست. ولی فدای اون ریشه و تنه و شاخه که این برگ و نگر داشتن، نمیذارن قطع بشن و دائم تغذیهش میکنن، سبز نگرش میدارن. حالا روایت فیض رو بگم تا این روایت رو دنبال بکنم. نمونشم بیان شده در روایات که دیدن یه منظره باشه مزد 70 سال عبادت باشه، آدم رو راضی میکنه. فی ایشت راضیه، دیدن خود منظره. اینجا ما نمیتونیم درک بکنیم. فیض میفرماید ابراهیم خلیل به ملک الموت گفت با چه کیفیتی بالا سر مردم میای جانشون رو میگیری؟ گو من به صورت اصلی خودم نمیام، بالا سر هر کسی به تناسب وضعش میام. حالا در این زمینه خودمون روایات عجیبی داریم که شیعه واقعی وقتی میخواد بیمیره چه اتفاقی میفته. گفت خب بالا سر مؤمن چگونه میای؟ گفت رو تو برگردون. ابراهیم صورتشو برگردون. ملک الموت فرمود نگام کن. چهره ای رو دید که به ملک الموت گفت اگر خدا همین قیافه رو به عنوان مزد عمر عبادت مؤمن قرار بده، بسش. همین دیدن قیافه تو، اون وقت ملائکه خادم اهل بیت بودن، ملائکه جهوار جنبان بودن. گاهی که حضرت زهرا خوابش می برد از شدت خستگی کار روز و بیداری شب، تا ابی عبدالله می خواست گریه کنه گهواره حرکت میکنه، لای لایی هم براش میخون. کی حرکت میداد گهواره رو؟ جبرئیل. این نه، این لای لاییش بود. فل جنت نهرن من لبن لعلی و حسین و حسن. دیدن قیافه ابی عبدالله قیامت کجا؟ دیدن قیافه ملک الموت کجا؟ دیدن آقا کجا؟ دیدن خادم کجا؟ اینا قابل مقایسه با هم نیست. گفت خب بدان رو چگونه میای بالا سرشون؟ گفت اونو دیگه طاقت نداری. ابراهیم اصرار کرد، گفت حالا که مصری پس رو تو برگردون. بعد فرمود حالا نگاه کن منو. نگاه کرده و نکرده، امام صادق می فرمد ابراهیم قش کرد از ترس، از ترس. وقتی به هوش اومد به ملک الموت گفت، گفت نه، برای همه کافران دیدن قیافه است، دیگه جهنم لازم نداره. حالا شما در همین آیه ببینید مزد طاعت خدا و رسول و دیدن صدیقین قرار داده خدا میارزه یا نه، اونجا درک میشه، اینجا قابل درک نیست. خب شیعتنا منا، شیعیان ما از ما هستند، این چه معنی داره؟ خود حضرت معنی کردن و الا ما نمی فهمیدیم یعنی چی. خلقو من فاضل طینتنا، طین یعنی گل. خلقنا الانسان من سلالت من طین، این قرآن. در زمینه خلقت از خاک آیات کلی گفتم، همین من سلالت من طین تمام. روایاتی در این زمینه وارد شده تحت عنوان روایات طینت. باور بکنید 1500 سال برای حل این روایات که در معتبرترین کتاب ها نقل شده، پهلوانی های علمی شدیدی به ظهور رسید. فکر میکنید اندیشمندان بزرگ اسلام برای درک حقیقت این روایات به جایی رسیدن؟ هنوز نرسید. یعنی آدم این روایاتو که میبینه و مطالبی که ائمه گفتن خودشون فرمودن صعب و مستصعب، بسیار سنگین این روایات، لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. سه نفر این گونه حرفای ما رو میفهمند، یا ملائکه، یا انبیا، یا مؤمنی که قلبش رو خدا امتحان کرده باشه به ایمان. خیلی روایات مشکل. به خطبه اول نهج البلاغه هم نگاه بکنید، امیر المؤمنین می فرماید از خاک نرم، از خاک غیر نرم، از خاک شور، از خاک شیرین، خداوند مخلوطی درست کرد و انسان رو آفرید. خاک شیرین یعنی یه خاک پاک تصفیه شده. من اشاره به مشکل درک این روایات نمی کنم، ذهنتونم اینطور صاف بمانه بهتره، چون همه مدار گفتگوها همین جاست، همه دعواهای علمی همین جاست. حالا ما چی کار به مباحث علمیش داریم؟ خاک پاک شیرینه. ناب ویژه‌ای رو گل کرده، من سلالت منتی. امام صادق می‌فرماید ما رو ساخت خدا. دیدین که بناها برای چیدن یه دیوار در روز به مقدار معین ماسه سیمان درست میکنن، اما غروب که دیوار تموم میشه یه خورده ماسه سیمان اضافه میاد. خداوند پیغمبر و زهرا و ما 12 تا رو که ساخت یه مقدار گل اضافه اومد، شما رو از اون اضافه گل ما ساختن. خلقو من فاضل طینت نام. چرا گریه میکنی؟ 1500 سال گذشته به زمان چی کار داریم؟ ما جزء این خاکیم، ما مال این درختیم، به زمان کار نداره، بر ما زمانی وجود نداره. انگار حسینو امروز شهید کرد. و اوجنو به ماء ولایتنا، از آب محبت و دوستی و ولایت ما خدا در این اضافه گل پاشید. خب از اون آب ولایت که به این گل پاشیده، خب دل ما که با اون آب گلش رو قاطی کردن باید عاشق ابی عبدالله باشه. او جنوب ما ولایت به همین خاطر. اینو دقت بفرمید، زمان و برداشت امام صادق، به همین خاطر که از زیادی گل ما هستن و با آب محبت ما گلشونو قاطی کردن، یفرحون لفرحنا. وقتی ما خوشحالیم اونام خوشحال، و یحزنون لحزننا. محرم که همه ما ناراحتیم، اونا هم ناراحت. ممکنه یکی بگه اونا که الان نیستن ناراحت باشن. دو تا جواب دارم. اولا دوازدهمیشون که هست، ما از زیادی گل امام زمان در وجودمون هست. چرا دیشب تا حالا غصه دار شده؟ این یه علتش. علت دوم، امام صادق می‌فرماید تو برزخ به خصوص این زمان وقتی محرم میشه، مادرم فاطمه، نه این که قصه داره، نه، چنان ناله میزنه، چنان فریاد میکنه، که از ناله او، از داد کشیدن زهرا، چنان آتش به هیجان میاد جهنم که امام سرمد اگر کارگردانان جهنم جلو آتیشو نگیرن، وارد زمین میشه و هر چی رو ببینه میسوزه. این یعنی چی میگه امام صادق؟ حضرت میخواد بگه آتش جهنم هم طاقت شنیدن ناله زهرا رو نداره. چه مصیبت، چه اتفاقی بر اهل بیت افتاده. چه پیش آمد سنگینی برای اهل بیت اتفاق افتاده. صدوق در کتاب اعمالی در علل و شرایع با سند قوی از میثم طمار نقل میکنه. او در یه مجلسی میگه والله لتقتلو هازه الامه ابن بنت نبیها فل محرم لعشر مزین من. من دارم میبینم، میثم داره میگه، چون چشم شیعه چشم اهل بیته، گوش شیعه گوش اهل بیته، دست شیعه دست اهل بیته. اینم بهتون بگم، البته برامو پیش نمیاد، امام صادق میفرماد هر کسی جز امانی از زیادی گل ما خلق نشده، خودشو تو شیعه جا بندازه، موندنی نی، رفتنیه. چشم شیعه چشم اهل بیت، گوش شیعه گوش اهل بیت، زبان شیعه زبان اهل بیت. گو به خدا قسم این مردم روز دهم محرم پسر دختر پیغمبر رو میکشن. خیلی عجیبه، تو بیشتر روایات نیومده نوه پیغمبر یا پسر امیرالمؤمنین عنایتی داشتن که اسم فاطمه زهرا برده بشه. میخوان بگن زهرا وجودش از جانب پروردگار از اعظم نعمت هاست به بشر و عجب قدردانی کردن از فاطمه، عجب از این نعمت قدردانی کرد. وقتی اومد کنار بستر زهرا، تازه ابی عبدالله به دنیا اومده بود، دید اشک بابا به پهنای صورتش جاریه، عرض کرد بابا چرا گریه میکنی؟ فرمود فاطمه جان الان گروهی از ملائکه از جانب خدا به من نازل شدن، به خاطر این بچه به من تسلیات گفت. ولی اتخذن اعداء الله ذلک اليوم یوم برکت، والله قسم دشمنان خدا وقتی حادثه عاشورا رو ایجاد میکنن عید میگیرن، میگن عجب روز مبارکی. و این ذالک لکائنون، شهادت ابی عبدالله قطعیه، شدنیه، قد سبق فی علم الله تعالی ذکروه. بعد میثم دید همه تعجب میکنن این چه خبریه که تو با قسم جلاله داری میدی؟ برای رفع تعجبشون گفت اعلم ذالک لعهد عهده الی مولای امیر المؤمنین. این داستان کربلا و ری روز علی برای من تعریف، باباش برای من نشست همه رو گفت که چه خواهد شد. خیلی عجیبه، معلوم میشه علی هم میخواسته روزه خونه ابی عبدالله، هم بخونه هم گریه کنه هم بگریه گریه. یه روزی به جای شما میثم تو مجلس عزا شرکت، هنوزم اتفاق نیفتاده بود و علی هم روزه خوند. ولقد اخبرنی انه امیر المؤمنین برام گفت، گفت میثم یبکی علیه کل شی، هر چی در این عالم برای حسین من گریه میکنه. حتی الوحوش فل فلوات، تمام حیوانات وحشی بیابونها، ولی هیتان و فل بهار، ماهیان دریان برای حسین من گریه میکنن. و تیر و فسما، پرندگان در جب گریه میکنن. و تبکی علیه شمس و القمر و نجوم و سما و الارض، میسم خورشید گریه میکنه، ماه گریه میکنه، ستارگان گریه میکنن، آسمان گریه میکنه. چه مصیبتی این مصیبت، چه خبر شده؟ و مؤمن الجن و الانس، واقعا خوش محال ما، میسم هر جن مؤمنی و هر انسان مؤمنی برای حسین من گریه میکنه. یعنی ما مؤمنیم قطعا، یعنی ما اهل نجاتیم حتما، یعنی قیامت ما رو پیش اینا میبرن مسلما، یقینا. یه جمله دیگه امیر المؤمنین می فرمد فعضا کان کذالک، اگه برای حسین من همه موجودات، همه ماهیان، همه طیر هوا، همه آسمان و زمین، خورشید و ماه و ستارگان گریه می کنن، فعیاکم والجفا، من شما رو می ترسونم از این که برای حسین من گریه نکنید. حالا که همه گریه میکنن شما هم گریه کنید.
شعله گرد.